داری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس. خوشطعم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
13:30 دقیقه است. از شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه از بخش اول برنامه ها باشید به عنوان هفتانه به مدت 25 دقیقه.
هفتانه.
هفتانه.
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه.
به نام خدا. سلام، خوشحالیم که بار دیگه با برنامه هفتانه میتونیم در خدمت شما شنونده های شبکه رادیویی فرهنگ باشیم. این برنامه اختصاص داره به مروری بر مهمترین رویدادهای هنری و ادبی. دعوت میکنم شنونده اولین بخش برنامه باشید با عنوان پرده اول.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول. نمایش‌های غلامرضا لبخندی با 3760 مخاطب، اکوان دیو با 2530 مخاطب، یک ساعت آرامش با 6500 مخاطب و آلفرد با 2900 مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایران شهر پایان دادند. ورنر هرتزوگ، کارگردان تحسین شده آلمانی که فیلم جدیدش در کن رونمایی می شود، به عنوان دریافت کننده جایزه یک عمر دستاورد سینمایی آکادمی فیلم اروپا معرفی شد. و احمد طالبی نژاد گفت فیلم خوب فیلمی است که هر بار آن را می‌بینی چیز تازه‌ای در آن کشف کنی. فیلم‌های نظیر هامون، ناخدا خورشید و نار و نی که 30 سال پس از ساخته شدنشان همچنان تماشایند و احتمالاً 30 سال بعد هم می‌توان آنها را دید.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو خدمتون تقدیم میکنم. در روزهایی که گذشت توسط سازمان سینمایی آیین‌نامه طبقه بندی سنی فیلمایی که روی پرده میره ابلاغ شد. به همین مناسبت در خدمت جناب آقای مصطفی محمودی، شناس و منتقد و مدرس سینما هستیم، تا ازشون درباره این آیین‌نامه پرسوجو بکنیم و ببینیم که آیا ابلاغ این آیین‌نامه میتونه کمکی بکنه به وضعیت فیلم‌ها به ویژه اکران اونها. آقای محمودی سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا. آقای جعفری، من هم به شما و شنوندگان خوب برنامه هفتانه سلام عرض می‌کنم. با خوشحالم که با شما همراه.
سپاسگزارم. آقای محمودی، درجه بندی سنی فیلم ها چیزی نیستش که در واقع یک اتفاق تازه‌ای باشه یا فقط مثلا در یک کشوری مثل ایران اتفاق افتاده باشه. خیلی از کشورها در واقع به صورت معمول سالهاست که درجه بندی سنی آثار روی پرده رو رعایت میکنن و در واقع با در نظر گرفتن شرایط سنی مخاطبان به اونها اجازه خرید بلیت و ورود به سالن میدن. این موضوع در کشور ما حالا چند سالی بود که به صورت در واقع حالا نوعی سلیقه یا حتی گاهی وقتا با یک نوع پوشش تبلیغاتی از جانب پخش کننده یا تهیه کننده فیلم استفاده میشد.
بله، من فقط یه مقدمه خیلی کوتاه آقای جعفری عزیز خدمت شما بگم. 1966 اولین بار درجه بندی سنی در شیکاگو انجام میشه. 1968 این مسئله به کشورهای صاحب صنعت سینما در واقع تسری پیدا میکنه که با یک جمع ساده میتونیم کاملا متوجه بشیم که بیش از 50 سال هست که در سینمای دنیا بحث درجه بندی سنی داره اعمال میشه. سینما ایران قبل از انقلاب خب این مسئله رو نداشت. یک بار مسئله درجه بندی سنی سال 1377 روی فیلم مصائب شیرین علیرضا داوود نژاد اعمال شد و دستور داده شد در پوستر حتی بنویسن که تماشای این فیلم برای افراد زیر 18 سال ممنوع است. و البته تو همون زمان هم ما دیدیم که نه از طرف مردم نه از طرف سینماگرا جدی گرفته نشد و سینمادارا هم به راحتی خب راه میدادن. ضمن اینکه همین مسئله باعث شده بود یک اشتیاق زاید الوصفی به وجود میاد برای اینکه خیلی ها برن ببینن این چه فیلمیه که تماشاش برای زیر 18 سال ممنوعه. آیین‌نامه فعلی، بسیاری از بخش‌های آیین‌نامه آقای جعفری قابل تفسیر است، یعنی هر کسی میتواند این رو به شکلی تفسیر بکنه. ضمن اینکه سه گروه سنی 9 12 15 سالو که در آیین‌نامه ما نگاه میکنیم نوشته اگر این درجه بخوره تماشاش توصیه نمیشود، یعنی همچنان باز میگذاره به عهده مخاطب. بله، و سینمادار درست. و مردم که یعنی اگر دوست داشتید ببینید، دوست داشتید نبینید.
درست.
و فقط رده چهارمه که فیلم های به علاوه 18 اصطلاحاً اینها ممنوعه.
بله.
و اساسا اون درجه چهارم به نظر من از حیز انتفاع ساقط هست و متوجه نمیشم که چرا واقع افتاده. از طرف دیگه بحث درجه بندی سنی آقای جعفری در کشورهای صاحب صنعت سینما به این شکل نیستش که بخش دولتی بیاد تصمیم بگیره یا مثل این مدلی که آقای انتظامی و دوستانشون حالا اومدن تصمیم گرفتن شورای صنفی اکران تصمیم بگیره، اصلا برای نیست. تو بحث درجه بندی سنی یه گروهی نزدیک به شاید مثلا 60-70 نفر که اینا رو نمیشناسه دو نوبت سه نوبت میان میبینن فیلمو. حالا این گروه کیا هستن؟ والدین بچه ها هستن، کارشناسان آموزشی هستن، روانشناسان هستن، کارشناسان فرهنگی هستن که حالا سینما و به هر حال شاخصه های اون رو میشناسن. اینها میان میشینن تصمیم میگیرن که این برای چه گروه سنی مناسب هست، برای چه گروه سنی مناسب نیست و بعد اعلام میشه. نه اینکه شورای صنفی اکران که ما میدونیم تعدادی از آقایون تهیه کننده و سینمادار و پخش کننده هستن و عمده فیلم ها هم خود شما بهتر میدونید تو فضای فعلی مال خود همین
بله میدونید. خودشون اصلا سازنده و آماده
خودشون برای فیلم خودشون تصمیم بگیرن. خب طبیعتا از الان معلومه که چه اتفاقی روی درجه بندی فیلم ها خواهد افتاد.
خیلی متشکرم از شما مصطفی محمودی عزیز از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته.
ممنون و خدا
نگهدار.
شنوندگان عزیز ارجمند، خواهش میکنم ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سوری
همایش علمی بین‌المللی شمس و مولانا به صورت رسمی در فهرست همایش‌های مورد تایید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC ثبت شد. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نشست تخصصی جایگاه حضرت علی علیه السلام در ادبیات منظوم و منثور ایران را برگزار کرد. و کتاب شعر دوره بایشت نوشته شمس لنگرودی که به بررسی شعر دوره‌های افشاریه، زندیه و قاجاریه می‌پردازد، توسط انتشارات نگاه راهی بازار نشر شده است.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه. به تازگی کتابی منتشر کردن جناب حمیدرضا شاه آبادی به عنوان کتاب احمد، از نویسندگان خوب کشورمون. این کتاب از مجموعه کتاب‌های گنجینه تاریخ ادبیات کودک و نوجوان که با هدف بازخوانی آثار قدیمی ادبیات فارسی برای کودکان صورت گرفته. خب رشته کار آقای شاهبادی هم از گذشته همین بود. آقای شاهبادی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم، وقت شما هم بخیر باشه.
درود بر شما. آقای شاهبادی، کتاب احمد مخاطب نوجوان یا کودک در این بازنویسی چه خواهد یافت؟ یعنی قصد شما از این بازنویسی تاریخ دوره قاجار هست، شناخت تاریخ دوره قاجار، یا یک متن ادبی یا یک تحلیل اجتماعی؟ مخاطب نوجوان چه نسبتی داره با این کتاب که حالا شما بازنویسی هم کردید؟
عرض کنم این کتاب در زمان نشر خودش، یعنی در دوران منتهی به مشروطیت، کتابی بوده که قرار بوده مخاطبش نوجوانان و کودکان باشن و در مدارس جدید مورد استفاده قرار بگیره. اما امروز در واقع میشه گفت کتابی هست که از اون به عنوان متنی درباره کودکان میشه بهره گرفت. اونچه که فکر میکرده کودکان باید انجام بدن، کودک ایدئال از نظر او چه کسی بوده، اینها مطالبی هستش که فکر میکنم پژوهشگران میتونن با مراجعه به اون دریافت بکنن. و به همین جهت کتاب امروز کتاب ویژه کودکان و نوجوانان نیست، بلکه کتابی هست که پژوهشگران برای فهم تحول مفهوم کودکی در دوران قاجار میتونن از اون بهره بگیرن.
پس بنابراین کودک معاصر ایران، یعنی کودک امروز، لزوماً نسبتی نداره با کودکی که داره در این متن اواخر دوره قاجار، حالا اواسط و رو به اواخر میتونیم بگیم، هست. بیشتر یه متن تاریخی است، یعنی پژوهشگران تاریخ مملکت مخاطب شما هستن؟
دقیقاً. ببینید، کودکی یک مفهوم ذهنی متغیر در طول تاریخ هست.
بله.
اونچه که امروز در واقع در ذهن ما به عنوان کودک وجود داره در دوره قاجار نبوده و یک تحول و تغییری موجب شده که تصویر ما از کودکی آروم آروم به تصویر امروز در واقع تبدیل بشه. برای فهم این تحول و فهم این جریان تغییر قطعا رجوع به کتاب احمد خیلی مفیده.
بله.
کسانی که تاریخ میخونن، کسانی که تاریخ آموزش و پرورش، تاریخ ادبیات کودک و تاریخ تعلیم و تربیت رو دنبال میکنن، قطعا رجوع به این کتاب و مقدمه هایی که بر اون نوشته شده میتونه واسهشون مفید باشه.
بله. این تاریخ تعلیم و تربیت در ایران، با توجه به اینکه مثلا گفته میشه در دوران کهن کودک رو به عنوان یک نیروی کار حتی تلقی میکردن، این از ابتدا کودک به عنوان نیروی کار پرورش پیدا میکرد، ولی کودک در دوره معاصر و هرچه میگذره هر دهه بیشتر به عنوان یک انسان مستقل. پس بنابراین یک گسستی شما ال هستید بین کتاب احمد و وضعیت امروز، یعنی خط گسست رو کامل میبینید یا نه یه وجود تشابهی هم هنوز وجود داره بین مفهوم کودکی و طفولیت در امروز و در این متن کهن قاجار؟
بله، اجازه بفرمایید از گسست صحبت نکنیم، از تحول تدریجی صحبت بکنیم. در دوره قاجار کودک بزرگسال رشد نیافته تلقی میشد، یعنی تمام ویژگی های بزرگسالان منتها در سطح پایین تر و نازل تر. امروز ما در بسیاری موارد بین بزرگسال و کودک تفاوت‌های ماهوی قائل هستیم. به عنوان مثال شما در عکس‌های دوره قاجار ملاحظه بفرمایید، یک مرد کت و شلوار و کلاه خاصی سرش هست، در کنارش یک بچه 5 ساله ایستاده، همون کت و شلوار و کلاه رو در اندازه کوچکتر تنش کرده. یعنی تفاوت صرفا در سایز و اندازه هست. امروز لباسای بچه ها ماهیتا با لباسای بزرگسالان متفاوته. این یک مثال خوبی میتونه باشه برای تفاوت ماهوی کودک و بزرگسال، که حالا میتونید شما تسری بدید به تمامی وجوه دیگری که به کودکان مربوط میشه. اما در موارد بسیار دیگری هم تفاوت‌های ماهوی کودک و بزرگسال کاملا پذیرفته شده و جا افتاده هست.
شما واژه تحول رو به کار بردید، یعنی گسست رو رد کردید، اما خب تکامل هم نیست. تشکر فراوان جناب آقای شاهبادی، استفاده کردیم قربان.
خوشحال شدم با شما.
درود بر شما، امیدوارم که موفق باشید. وقتتون بخیر، خدا نگهدار. گفتگو با جناب حمیدرضا شاهبادی رو شنیدید به مناسبت انتشار یک بازنویسی از متنی کهن، کتاب احمد، و از متون دوره قاجار، اما مخاطب اون به زعم پژوهشگر و نویسنده محترم جناب شاهبادی تمامی پژوهشگران تاریخ و ادبیات این کشور هستند. و اما ادامه برنامه هفتانه.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنند
هفتانی. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو که اختصاص داره به صنایع دستی و هنرهای سنتی بشنوید.
دست به دست دادن، نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد؟
دستینه. سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان جاسک از برگزاری دوره آموزشی گلابتون دوزی در روستای بهل این شهرستان خبر داد. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت 70% فعالان صنایع دستی کشور را بانوان تشکیل می‌دهند و معیشت 2 میلیون نفر از طریق صنایع دستی تامین می‌شود. و کارگاه تکنیک راکو با همکاری معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در موزه آبگینه و سفالینه برگزار شد.
سلام شنوندگان عزیز هفتانه، وقتتون بخیر. ممنون که تا این لحظه به ما گوش میکنید. پرستو فرخاریان هستم و با بخش صنایع دستی برنامه در خدمت شما خواهم بود. طرحی اخیراً در قزوین داره اجرا میشه با عنوان پنجشنبه ها با صنایع دستی، طرحی که میتونه اگر در قزوین موفق بود به بقیه استانهای ما هم، به بقیه شهرهایی که به حال در زمینه صنایع دستی فعال هستن، تسری پیدا بکنه و در اونجا هم به کار گرفته بشه و اجرا بشه. در این خصوص با آقای میثم حصاری صحبت خواهیم کرد، معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قزوین. سلام آقای حصاری، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. تئاتر ایلات قبول.
خواهش میکنم، از شما هم قبول باشه. آقای حصاری، چه اتفاقی داره میفته؟ از کی آغاز کردیم به این کار در قزوین و اینکه اهداف این طرح چی هست؟
خدمت شما هستم که ما برنامه پنجشنبه های با صنایع دستی که یه طرح ملسش از هفته که در قزوین آغاز کردیم، انشالله این پنجشنبه در مجموعه سرای سردنتنه خانه صنایع دستی و تمام فکر که در سطح شهر و استان قزوین هستن، این طرح رو با هدف حمایت از فروشندگان سنیدستی و بحث بازاریابی برای فروش آثار هنرمندان و فعالان این عرصه برنامه داریم که هر هفته با تخفیف 10% که توسط خود صنعتگرا انجام میدن این برنامه رو تو قزوین اجرا کنیم.
بسیار عالی. تمام اتفاقی که قرار بیفته در واقع همین تخفیفیه که 10% قرار تست پیدا بکنه، یا این که به هر حال خب برنامه های جانبی هم در این خصوص اجرا خواهد شد؟
ما با توجه به این که امسال سال رونق تولید هستش، ما تو برنامه گذاشتیم که محصولات سنیدستی مردم توی کالاهای زندگیشون قرار بدن.
بله.
صحبتی که با صنعتگرا کردیم اینه که کالاهاشون رو کاربردی بکنن و تو عرصه زندگی مردم هم مصرف بشه. به خاطر همین در کنار این پنجشنبه با سنیدستی با صنعتگرا صحبت کردیم که ورکشاپ زنده هم در غرفه‌هاشون داشته باشن، مخصوصا که تو مجموعه خانه دایی که کارگاه‌های سنیدستی اونجا مستقر هستش، صنعتگرا با توجه به اینکه تابستان هم هستش و فصلی هستش که بچه‌ها دیگه مدرسه ندارن، حتما بیان یه هنر یاد بگیرن و با توجه به اینکه هنر یاد می‌گیرن میتونه این هنر برای بحث مشاغل، برای بحث اشتغال و اینکه تو تابستان میتونن یه حرفه یاد بگیرن و بعد اینکه حرفه یاد گرفتن ما در فضاهایی که داریم میتونن بیان کاراشون اونجا برای عرضه فروش قرار بدن.
درسته.
کالاهایی که خوب باشه ما میتونیم کالاهای خود مجموعه سنیدستی بخرن و انشالله بتوانیم یک کار خوبی در سطح کشور انجام بدیم. ما این طریقی که داریم انجام میدیم طریقی که توسط خانم رویا محمودی معاون محترم سنیدستی کشور دستور دادن ما در قزوین اجرا میکنیم. من احساس میکنم که کار خیلی خوبی هستش. فقط از مردم خواهش میکنم که حتما خرید بکنن، چون ما پنجشنبه ها رو تو این برنامه گذاشتیم مبنی بر اینکه چون پنجشنبه جمعه قزوین گردشگر زیاد میاد.
بله، به خاطر همین
که میان قزوین که این اثر قزوین که میل میکنن در کنار یه سنیدستی هم بخرن خیلی سپاسگزاریم.
ان شاء الله که همینطور خواهد بود. ان شاء الله که ما به زودی دوباره با شما ارتباط بگیریم، خبرهای خوبی بدین از اینکه این طرح رو میده در قزوین و بتونیم در بقیه شهرهای سنیدستی همین کار رو انجام بدیم. ممنون از توضیحاتتون آقای حساری.
خیلی ممنون از شما. ممنونیم که تو بحث سنیدستی دارید کار انجام میدید و ما آماده هستیم که هر گونه موردی در حوزه سنیدستی باشه از استان قزوین گزارش خدمتتون بدیم.
انشاءالله. ممنون از شما. پیروز باشید. خدا نگهدار.
موفق باشید. خدا نگهدار.
با آقای سید میثم حساری صحبت میکردم، معاون سنیدستی اداره میراث فرهنگ سنیدستی و گردشگری استان قزوین، درباره پنجشنبه ها با سنیدستی در شهر قزوین. امیدوارم شما هم اگر در قزوین زندگی میکنید یا اینکه اگر در هفته های آینده، در ماه های آینده گذرتون میفته به قزوین در روز پنجشنبه، حتما مراجعه بکنید به فروشگاه سنیدستی و حتما از سنیدستی این شهر زیبا خریداری کنید. ممنون که ما رو شنیدید. خدا نگه دار.
تهیه کننده محسن حکیم معانی. هماهنگی فاطمه طاهری. کارشناسان علی جعفری، احمد خالصی، پرستو فخاریان. و من فاطمه اسحاق تبار، گوینده این برنامه. خدا نگهدار.
خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس.
به پایان بخش اول برنامه ها رسیدیم. دیگر همکارانمون هم در بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ تشریف آوردن تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما بزرگواران خواهند بود. ایام به کام، شاد باشید. خداحافظ. Thank you.